شورای عالی صلح انتظار دارد که به زودی مفتی های کشورهای اسلامی در مورد جنگ افغانستان فتوا صادر کنند. خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه در یک منطقه جوزجان، مقامات با تایید این خبر میگویند به زودی وارد عمل خواهند شد. و گسترش اعتراض ها در ایران، یک سو در حمایت و یک سو در مخالفت با حکومت. سلام و صبحتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است و ساعت هم 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در کنار گزارش ها برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید که در نیمه دوم نشر خواهند شد. زود از تازه ترین های روز برایتان جزئیات خواهیم داد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. مقام ها میگوین عملیات گسترده تصفیه‌ای حلی جنگجویان گروه داعش به زودی در جوزجان آغاز خواهد شد. در انفجار یک بم مغناطیسی 12 تن در شهر مزار شریف زخمی شدند و اعتراض ها در ایران با مداخله نیروهای امنیتی آن کشور در چندین شهر با خشونت همراه شده. مشروع خبرها. مقام های ولایت جوزجان میگویند در آینده نزدیک عملیات گسترده تصفیه‌ای علیه جنگجویان گروه داعش در ولسوالی های درزاب و قوش‌تپه آغاز خواهد شد. محمد رضا غفوری سخنگوی ولی جوزجان بیان که زمان عملیات را مشخص سازد گفت که این عملیات از 3 استقامت انجام خواهد شد.
یک عملیات گسترده سه جانبه است. این ولسوالی درزاب و قوش‌تپه که در اینجا گروه داعش وجود دارد با 3 ولایت شمالی وصل است. یک عملیات سه جانبه گسترده اینجا آغاز میشه و این نتیجه بخش خواهد بود. بیشتر و نیروهای هوایی هم به این عملیات سهم گسترده خود خواهد داشت.
سخنگوی ولی جوزجان افزود در نتیجه نارامی اخیر حدود 3000 خانواده از درزاب و قوش‌تپه بیجا شده و اکنون در شهر شبرغان بسر می برند. پیش از این باشندگان چند قریه در درزاب به رادیو آزادی گفتند که جنگجویان داعش مردم محلی را آزار اذیت می کنند، مواشیشان را به غنیمت می گیرند و همچنان از مردم پول می ستانند. در انفجار یک بم مغناطیسی که در یک موتر پلیس چسبانده شده بود 12 تن در شهر مزار شریف زخمی شدند. عبدالرازق قادری آمر قماندانی امنیه بلخ به رادیو آزادی گفت که انفجار دیروز در نزدیکی یک موتر تاکسی رخ داد.
دو نفر از سربازای ما زخمی است، وضعشان فضل خداوند خوب است و یک نفرم دریور تاکسی زخمی است. 9 نفرم از مردم ملکی که از او ساحه عبور میکردند تپی زخمی هستند.
مسئولان شفاخانه حوزه بلخ گفتند وضعیت شمار از زخمی ها قابل نگرانی است. تا هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. مقام های محلی پکتیا میگویند هیچ خطر امنیتی در برابر ساختن بند مچلغو وجود ندارد. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا دیروز به رادیو آزادی گفت مردم هم در ولسوالی احمد آباد در تامین امنیتی این بند همکار هستند.
دی بند جوړول او لدغه پروژې نه د ساتنې لپاره
مردم محلی در ساختن این بند و همچنان نگهداری از آن در چارچوب قیام در برابر مخالفان مسلح با حکومت همکار هستند. نیروهایی که در ساحه بند مچلغو حضور دارند می توانند امنیت را تامین کنند. قرارداد ساخت بند مچلغو یک شنبه گذشته با یک شرکت روسی امضا شد. بر اساس گزارش ساخت این بند 23 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. این بند ظرفیت آبیاری 2300 هکتار زمین و نیز تولید 404 کیلووات برق را داراست. کار ساخت بند مچلغو به دلیل اختلافات میان شرکت‌های ساختمانی برای 3 سال به تأخیر افتاده بود. قرار است پیکر یونس آوازخان نامدار افغانستان امروز در شهر ملبورن استرالیا به خاک سپرده شود. او در اثر بیماری که داشت در سن 76 سالگی دیروز چشم از جهان بست. مرحوم یونس از تهداب‌گذاران موسیقی آماتور در افغانستان به حساب میاد. من امسال به او بهار ندارم از آهنگ‌های معروف یونس به شمار می‌رود. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اعتراض ها در ایران با مداخله نیروهای امنیتی آن کشور در چندین شهر با خشونت امراه شده است. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش میداد که این اعتراض ها تا دیشب در تهران و چندین شهر ادامه داشت. در گزارش ها این هم گفته شده که اعتراض ها در کرمانشاه، شهر کرد، بندر عباس، عراق، زنجان، خرم‌آباد و اهواز دیشب صورت گرفت. شمار از رسانه ها در داخل ایران به نقل از چند مقام آن کشور از بازداشت حدود 80 تن در اعتراض های شنبه شب خبر دادند. اعتراض ها نخست به خاطر گرانی نرخ ها در تهران آغاز شد، اما حالا جنبه سیاسی به خود گرفته و حامیان مخالفان رژیم آن کشور را به دو دسته بزرگ تقسیم کرده است. اداره امنیت فدرال روسیه میگوید مرد را دستگیر کرده که گمان می‌رود مواد انفجاری را در یک فروشگاه بزرگ در شهر سن پیترزبورگ منفجر کرده است. در رویداد 27 دسامبر بیش از 10 نفر زخمی شدند. اما اداره امنیت فدرال روسیه یا FSB در بیانیه دیروز خود در مورد هویت فرد مظنون و انگیزه عمل کرده و جزئیات نداده است. در بیانیه آمده که مظنون حمله را به تنهایی انجام داده است. گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و مردی که گمان می‌رفت مواد منفجره به همراه داشت 9 تن به شمول دو کودک را در داخل یک پستخانه در شهر خارکیف اوکراین گروگان گرفت. پلیس دیروز گفت که این مرد به دنبال گفتگوها 3 زن و 2 کودک را آزاد کرد. اولگ بیخ رئیس پلیس منطقه‌ای به شبکه خبری 112 گفت که مرد ناشناس آرام است، تقاضایی ندارد و از طریق تلفن‌های گروگانان به صورت منظم با پلیس در تماس بوده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در ادامه این ساعت با شما خواهیم بود. شورای عالی صلح انتظار دارد که به زودی مفتی های کشورهای اسلامی در مورد جنگ افغانستان فتوا صادر کنند.
یک کنفرانس متشکل از علما و مفتیان کشورهای اسلامی در جاکارتا و یک کنفرانس متشکل از علما و مفتیان جهان اسلام در کابل دایر شود.
در یکی از مناطق ولایت جوزجان مواد مخدر و اسلحه به صورت آزادانه خرید و فروش می شوند.
فروش یا بازارهای موجود که در جوزجان متاسفانه در این اواخر رونق بیشتر گرفته و ایر باید یادآور شوم که دور از سایه حاکمیت دولت می باشه.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان وسایل و لابراتوار پیشرفته به دست آورده.
دستگاه هایی که جدیدن اداره ملی حفاظت محیط زیست آماده کرده برای اولین بار دستگاه ها آماده شده و دستگاه های بسیار مدرن و مجهز است.
گسترش اعتراض ها در ایران، یک سو در حمایت از حکومت و یک سو هم در مخالفت. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. پختن قابلی ازبکی در افغانستان یک هنر دانسته می شود. چگونه آن را می پزند؟
اول روغن انداخته میشه، بعد از زیرش آتش میشه، بعد از او پیاز و بعضی موادای دیگه که داره این سرخ میشه، باز گوشت انداخته میشه یا روغن جور میشه دیگه، بعد از او روغن برنج انداخته میشه.
این گفتگو به صورت مکمل در رنگ های زندگی، برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست رو در نیمه دوم فراموش نکنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که به زودی مفتی های کشورهای اسلامی در مورد جنگ جاری در افغانستان فتوا صادر کنند. این را معاون شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت. قرار است در سال نو میلادی کنفرانس کشورهای اسلامی در اندونزیا برگزار شود، اما تا امروز که آخرین روز سال 2017 است، طالبان به گفتگوهای صلح حاضر نشدند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
رهبری شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با کمک کنفرانس‌های برنامه‌ریزی شده در کابل و جاکارتا فتواهای در مورد جنگ جاری در افغانستان صادر خواهند شد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا شام دیروز بر رادیو آزادی گفت هیئت از شورای عالی صلح به اندونزیا سفر کرده و پیرامون موضوع با سازمان‌های مذهبی این کشور بحث‌های ابتدایی هم شده است.
در اونجا توافق صورت گرفت که یک کنفرانس متشکل از علما و مفتیان کشورهای اسلامی در جاکارتا و یک کنفرانس متشکل از علما و مفتیان جهان هم در کابل دایر شود و این دو کنفرانس مسائل جنگ جاری افغانستان در مورد بحث و بررسی قرار بدن و در برابر یک جنگ تمیلی افغانستان که به اصطلاح قربانی میته فتوای شرعی و اسلامی را صادر کنه.
هنوز زمان برگزاری این نشست ها معین نشده، اما آقای اوچقون گفت که قرار است در سال آینده میلادی برگزار شود. او همچنین گفت که در این نشست ها روی این موضوع هم توافق خواهد شد که مفتی های کشورهای اسلامی و عالمان دینی در یک نشست بین المللی در عربستان سعودی گرد هم آیند و فتوای مشترک در مورد جنگ افغانستان صادر کنند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که دومین کنفرانس پروسه کابل در مورد صلح افغانستان در 25 ماه جنوری سال آینده برگزار خواهد شد. در کنار تلاش‌های صلح، وزارت دفاع از تلاش‌های نظامی هم برای برقراری امنیت در سال آینده میلادی سخن می‌گوید. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما در اول ماه جدی عملیات های زمستانی را آغاز کردیم و ادامه از این عملیات ها می تواند که تاثیرات بسیار خوبی برای سال آینده داشته باشد که انشاءالله در سال آینده وضعیت بهتر خواهد شد.
این اظهارات مقام های افغان در حال است که شورشیان طالبان هنوز درخواست های مکرر حکومت افغانستان را به حاضر شدن به گفتگوهای صلح نپذیرفتند. سال 2017 هم سال خونین برای افغانستان بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه گفت که در جریان 2017 5000 تن در افغانستان کشته شدند. هفته گذشته گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار را بر مرکز فرهنگی تبیان در کابل به عهده گرفت که حداقل 41 کشته و 84 زخمی بر جای گذاشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، طوری که در جریان هستید، اعتراضهای ضد حکومتی و همچنان در حمایت از حکومت ایران در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران ادامه دارد. تا لحظات بعد از تازه ترین ها در آن کشور برایتان جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آنها، شمار از بزرگان و اعضای جامعه مدنی ولایت جوزجان میگویند در یکی از مناطق این ولایت مواد مخدر و اسلحه به صورت آزادانه خرید و فروش میشوند. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان این خبر را تایید میکند و میگوید به زودی به خاطر از بین بردن بازار فروش مواد مخدر و اسلحه در منطقه چکانه ولسوالی درزاب وارد عمل خواهد شد. عالم رحمانیار در این مورد از جوزجان گزارش میدهد.
رحمت الله حشر ولسوال پیشین درزاب که فعلا در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به سر میبرد میگوید طالبان در منطقه چکانه درزاب بازار آزاد قاچاق مواد مخدر و اسلحه را ایجاد کرده اند. آقای حشر این مطلب را به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بازار در فاصله 55 کیلومتری غرب ولسوالی درزاب موقعیت داشته و از چندین سال به این سو فعالیت دارد.
از مربوطات به نام چکانه، از مربوطات ولسوالی درزاب، از آن بود مسافه به مرکز ولسوالی درزاب یا قوشتفه در حدود یا 5 کیلومتر فاصله ما شده است. دکانهایی که اونجا اعمار شده و برای روی از بعض معاملات و سلام و ایمات مواد مخدری و تریاکی هم بود.
به گفته حشر، قاچاقبران مواد مخدر را از این محل خریداری کرده وارد کشورهای همسایه می کنند. حاجی عبدالقادر پولاد یک عضو جامعه مدنی جوزجان که با آقای حشر هم نظر است می گوید. موجودیت بازار فروش مواد مخدر و اسلحه در منطقه چکانی درزاب و تقویت گروه های حراس‌افکن و افزایش تعدادات امنیتی کمک می کند. وی گفت باید دولت در این عرصه توجه جدی کند، ولی متاسفانه تا هنوز هیچ اقدامی برای از بین بردن لانه های حراس‌افکنان و بازار فروش مواد مخدر وعده های داده شده از سوی دولت عملی نگردیده است. فروش یا بازارهای موجود که در جوزجان متاسفانه در این اواخر رونق بیشتر گرفته و ایر آده باید یادآور شوم که دور از سایه حاکمیت دولت می باشه، یعنی حتی از امو سایه حاکمیت دولت هم بیشتر دورتر است که مثلا یک منطقه به نام چکانه میگه، شاید در بعض مناطق دیگه هم این فروشات ادامه داشته باشه. من متاثر از این هستم که یعنی بر تشدید یا افزایش ناامنی ها این رول عمده خود می داشته باشه. در همین حال جگلن نصرت الله جمشیدی مسئول دفتر مطبوعاتی قلوردی 209 شاهین می گوید عملیات های زمستانی این قلوردو در شمال آغاز گردیده و فعلا در ولایت فاریاب به شدت ادامه دارد. قرار معلومات آقای جمشیدی این عملیات عنقریب در ولایت جوزجان و سرپل نیز آغاز می گردد.
و یکی از بخش های مهم از این عملیات ما هم اینمی است که ما از محلاتی که در اونجا اگر گزارش داده شده که تولید مواد مخدر است و یک خرید و فروش مواد مخدر در کدام محیط منطقه اونجا اجراء صورت می گیرد توسط مردم و با توسط هر کسی که بوده باشد،
مقامات میگویند نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا راههای قاچاق مواد مخدر را مسدود کرده فرصت انتقال آن را از قاچاقبران بگیرند. بر بنیاد آمار ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت جوزجان، از آغاز سال روان تا به حال در 27 عملیات منصوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت 38 تن از قاچاقبران مواد مخدر با 7 اراده موتر و 5 میل اسلحه مختلف نو به دست نیروهای کشفی افتاده و بیشتر از 2000 کیلوگرم تریاک از نزد این افراد به دست آمده است. قاچاقبران مواد مخدر که از سوی پلیس جوزجان بازداشت شده اند در اعترافاتشان گفته اند که بیشتر مواد مخدر در بخشهای زیر کنترل طالبان کشت و قاچاق می شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق بعد تعداد از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. همچنان سرخط خبرها در ساعت 9:30 از رادیو آزادی. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نیز نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان برای نخستین بار به هدف تقویت سیستم ملی تحقیق و نظارت وسایل و لابراتوار به دست آورده. مقام های این اداره در یک نشست روز شنبه گفتند وسایل جدید 270,000 دلار ارزش دارد و از بودجه انکشافی حکومت خریداری شده است. از سوی هم شمار از کارشناسان محیط زیست میگویند این وسایل برای جلوگیری از آلودگی هوا نقش مهم دارد. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
مقام‌های اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گویند که به وسیله وسایل و لابراتوارها می‌توانند چگونگی منابع آب، سطح نشت گاز وسایل نقلیه و سطح تمامی آلودگی را تثبیت و معلوم کنند که کدام موارد عامل آلودگی شده است. غلام محمد ملکیار معین مسلکی نداره روز شنبه در نشستی که به همین مناسبت دایر شده بود گفت که ذرات مذره معلق در هوای شهر کابل زیاد است که به گفته وی با استفاده از این وسایل کم خواهد شد.
ارقام یعنی قابل قناعت ما نیست و قابل نگرانی است برای ما. ارقامی که فعلا ما داریم از سطح شهر کابل ذرات معلق ما
بین 350 تا 596 است، یعنی بر ما قابل نگرانی است ارقام. اما استاندارد ملی ما بین 100 الی 150 میلی میکرون فی متر مکعب هوا است. ما برای 6 شهر عمده در نظر داریم و این ان شاء الله این کارا پیش میبریم و هدف ما هم همین است که کاهش بده بشه.
به گفته مسئولان این اداره، وسایل و لابراتوار نظارت و چگونگی هوا $270,000 ارزش دارد که از بودجه انکشافی حکومت پرداخت شده است. مقام های اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگویند که از این 15 دستگاه سیار در شهر کابل و ولایات استفاده خواهد شد و به وسیله آن ارقام دقیق در اختیار ادارات مربوطه قرار داده می شود. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان و شمار از اعضای شورای ملی از افزایش آلودگی هوا هشدار داده و گفتند که این مسئله سبب افزایش بیماران در شفاخانه ها خواهد شد. از سوی هم شمار از کارشناسان محیط زیستی میگویند این وسایل برای جلوگیری از آلودگی هوا نقش مهم دارند. سخی سخایی که از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
دستگاه هایی که جدیدن اداره ملی حفاظت محیط زیست آماده کرده، برای اولین بار دستگاه ها آماده شده و دستگاه های بسیار مدرن و مجهز است. وقتی که همه با هم دست به دست هم بتن، بدون شک ما از سونامی خاموش آلودگی هوا که ممکن است صدمات بسیار جمع‌ناپذیر به صحت سلامتی مجموعه مردم افغانستان وارد کنه نجات پیدا کنیم.
به گفته وی، بطی‌های خشت، حمام، استفاده موادهای دودزا از سوی برخی خانواده ها و افزایش نفوذ در شهر کابل از عوامل افزایش آلودگی هوا است. اما مقام های اداره ملی حفاظت از محیط زیست از شهروندان کابل، علما، رسانه ها و نهادهای مدنی می خواهد که به خاطر کاهش آلودگی هوا با این اداره همکار باشند.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
حالا ساعت 9:22 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان انتخابات میتواند مسائل را برای افغانستان بدتر سازد به نشر رسانیده است. عبدالله الهام نویسنده این مطلب به این باور است که اگر اصلاحات آورده نشود، احتمال دارد انتخابات آینده تنها بی‌ثباتی سیاسی را در افغانستان افزایش دهد. در ادامه این مطلب آمده است که افغانستان به عنوان یک کشور که پس از سالیان دراز از جنگ بیرون شده، اولین انتخابات دموکراتیک خود را در سالهای 2004 و 2005 میلادی با حمایت فراوان جامعه جهانی تجربه کرد. با آن هم، سیستم انتخاباتی انواز جهت تضمین شفافیت این روند نیاز به توسعه دارد. در مطلبی که در نشریه دیپلمات به چاپ رسیده است، گفته شده که کاستی‌های موجود در سیستم انتخاباتی افغانستان موجب بی‌ثباتی طویل المدت شده و همچنان مشروعیت دولت را تضعیف کرده است. نویسنده این مطلب نوشته است، این کاستی‌ها نگرانی‌ها را بیشتر از پیش افزایش می‌دهد، زیرا انتخابات پارلمانی سال 2018 میلادی چندان دور نیست. نشریه دیپلمات به یک تحقیق پرداخته که اخیراً از سوی مرکز تحقیق و ارزیابی افغانستان انجام شده است. در این تحقیق گفته شده که در سیستم انتخاباتی افغانستان رقابت سالم دیده نمی شود. بنابراین برگزاری انتخابات در وضعیت فعلی بی‌ثباتی را به بار خواهد آورد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش به کودکان پرداخته که بدون ارتکاب کدام جرم در زندان به سر می‌برند. این کودکان بیشتر آنهایند که یا به خاطر کمسن بودنشان با مادران مجرم خود به زندان آمده و یا هم در زندان متولد شدند. نیویورک تایمز به دختر پرداخته که اخیراً از زندان پل چرخی به یکی از پرورشگاه‌ها منتقل شده، این دختر 5 ساله دالیا نام دارد و اکنون در میان 108 کودک دیگر در مرکز حمایت از کودکان در کابل که از سوی سازمان زنان برای زنان افغان یا Women for Afghan Women ایجاد شده و از طرف ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود، زندگی می کند. دالیا در جمع آن حد از کودکان است که بر اساس نوشته روزنامه نیویورک تایمز مادرانشان بیشتر به جرم فساد اخلاقی مانند رها کردن شوهر، زنا و یا فرار از منزل زندانی‌اند. خانم نسیم که ریاست مرکز حمایت از کودکان سازمان زنان برای زنان افغان را به عهده دارد به روزنامه گفته که اکثر مادرانی که در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند خواهان انتقال هر چه زودتر فرزندانشان به خصوص دخترانشان از محابسند. به گفته خانم نسیم برخی مادران تا حد خواهان بیرون رفتن کودکانشان از زندانند که هشدار می‌دهند اگر کودکانشان به پرورشگاه انتقال نیابد آنها را لتوکوب خواهند کرد. روزنامه نیویورک تایمز همچنان به مشکل پرداخته که پرورشگاه های سازمان زن برای زن افغان با آن اخیراً روبرو شده. به نوشته روزنامه امریکا انتظار دارد که حکومت افغانستان مسئولیت این پرورشگاه ها را به دوش گیرد، اما برخی از مقام های افغان به نیویورک تایمز گفتند که حکومت ظرفیت تمویل همچو پرورشگاه ها را ندارد. سازمان زنان برای زنان افغان ابراز نگرانی شدید کرده که در صورت مسدود شدن پرورشگاه های این سازمان ممکن کودکان بی سرپرست با آسانی به دسترس تروریستان و جنایتکاران قرار بگیرند. نیویورک تایمز در ماه جاری میلادی یک سروی را در زندان‌های افغانستان انجام داده که بر اساس آن در حال حاضر حداقل 333 کودک با مادرانشان در محابس افغانستان به سر می‌برند که 103 تن آنها بیشتر از 5 سال دارند.
ساعت 9:26 دقیقه به وقت کابل و 8:26 دقیقه صبح به وقت تهران، از جایی که دیروز و همچنان دیشب شاهد گرد همایی های گسترده بود، یکی به طرفداری از حکومت و یکی هم در مخالفت با رژیم ایران. پیش از این صدها تن دست به گرد همایی های ضد حکومتی زدند و علیه نظام ایران شعار سر دادند. در واکنش به گرد همایی های اعتراضی مردم، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم در حمایت از معترضان سخن گفته است. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی.
در پی اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران، تهران روز شنبه شاهد راهپیمایی و گردهمایی سالانه و طرفداری حکومت این کشور بود. هدف اصلی این راهپیمایی یاد بود از پایان ناآرامی‌های سال 2009 در ایران بود، ناآرامی‌هایی که به دنبال انتخابات جنجالی ریاست جمهوری راه افتاد. تلویزیون دولتی ایران تصاویر راهپیمایان را در شهرهای مشهد و تهران منتشر کرد که شعارهای به حمایت از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران را حمل می‌کردند. طرفداران حکومت ایران شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می‌دادند. این در حال است که روز پنجشنبه صدها تن در چند شهر ایران به جاده ها ریختند و در برابر گرانی نرخ ها اعتراض کردند و نیز شعارهای ضد حکومت ایران سر دادند. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز شنبه محصلان معترض با تجمع در برابر پوهنتون تهران شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همزمان با ادامه تجمع‌های اعتراضی از جمله در تهران، وزیر داخلی ایران از مردم خواسته که در تجمعات غیر قانونی شرکت نکنند و اگر قصد تجمع دارند درخواست دهند تا بررسی شود. اما گفته می شود که وزارت داخلی ایران در سالهای گذشته به ندرت به انجام راهپیمایی و گردهمایی اجازه داده است. گزارش های تایید ناشده حاکی از آن است که پلیس در برابر معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. در واکنش به اعتراض های ضد حکومتی در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از حکومت ایران خواست به حقوق مردم از جمله حق بیان ارج بگذارد. ترامپ توییت کرده که گزارش های بسیار از تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان ایران که از فساد رژیم و به هدر دادن ثروت این کشور برای حمایت مالی از تروریسم در خارج از کشور به سطوح آمدند منتشر شده. وزارت خارجه ایران اما این اظهارات ترامپ را نکوهش کرده است.
این همه در حال است که به اساس ارقام اداره مرکز احصایه ایران میزان بیکاری در جریان سال مالی روان در این کشور به 12.4% رسیده که نسبت به پارسال 1.4% افزایش را نشان می‌دهد. همچنین به اساس گزارش از جمع 80 میلیون نفوس ایران 3,200,000 نفر در این کشور بیکار هستند. 9, 8, 7
انتقال کننده با استفاده از
میدهش گرنه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریو کدام فرار کدام
چونیانن چه گریون دو زدون جی کسانن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند. سلام از رادیو آزادی مشنوید. 9:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. سرخط خبرها مقام های ولایت جوزجان میگویند در آینده نزدیک عملیات گسترده تصفیه علیه جنگجویان گروه داعش در ولسوالی های درزاب و قشتیپه آغاز خواهد شد، اما زمان این عملیات مشخص نشده. در انفجار یک بم مغناطیسی که در یک موتر پلیس چسبانده شده بود 12 تن در شهر مزار شریف زخمی شدند. مقام های محلی پکتیا میگویند هیچ خطر امنیتی در برابر ساختن بند مچلغو وجود ندارد. قرار است پیکر یونس آوازخان نامدار افغانستان امروز در شهر ملبورن استرالیا به خاک سپرده شود. اعتراض ها در ایران با مداخله نیروهای امنیتی آن کشور در چندین شهر با خشونت به امراه شده. رادیو فردا گزارش می‌دهد که این اعتراض ها تا دیشب در تهران و سایر شهرهای مهم آن کشور ادامه داشت. اداره امنیت فدرال روسیه میگوید مرد را دستگیر کرده که گمان می‌رود مواد انفجاری را در یک فروشگاه بزرگ در شهر سن پترزبورگ منفجر کرده است. و مردی که گمان می‌رفت مواد منفجره به همراه داشت 9 تن به شمول 2 کودک را در داخل یک پستخانه در شهر خارکیف اوکراین گروگان گرفت. جزئیات این خبرها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com، در فیسبوک و تویتر هم ما را دنبال کنید. حالا نوبت نشر رنگ‌های زندگی است.
رنگ‌های زندگی.
ما که جمعی بینم یک برادر ما قابلی پلاو ازبکی پخته کرده و مشتری ها میاین و میگیرین ازشان، میخواییم با اینا یک چند کلمه صحبت کنم و در این مورد بر ما معلومات بتن. اول خود معرفی کنین ببخشید.
ما هستیم از هتل آقچه، آمدیم در این نمایشگاه بادامباغ، قابلی کباب چیزا آوردیم، غذا برای مردم مشتری های ما ایجا میاین برشان توضیحات میکنم.
در هتل آقچه شما در می بخش کار میکنین؟ قابلی پلاو پخته میکنین؟
بله، در هتل آقچه ما می بخش ما قابلی پلاو، کباب، مرغ، همه چیز، هر غذای خواسته باشین داریم.
شما تجربه چه وقته دارین در پختن قابلی پلاو؟
این تجربه تقریبا در 15 سال است که کسب ما این کار است.
اولین بار که شروع کردین پخته کردین از پیش تان شور به نمک یا نسوخته بود؟
شاید تو شده باشه.
چند سیر برنج پخته باشین میاله؟
تقریبا 6 سیر برنج است میاله.
بگوین همین مراحل شکیره دم میکنین، صاف میکنین، باز چه قسم آلوخی؟ یک دیگ بسیار کلان است که دای موندین و زیرشم آتش چالان است و به خاطر که یخ نکنن هم تو داغ داغ بر مشتریا بکشین و نانوش جان کنن.
اینا که ما بگیم کله یاد میگیره دیگه، باز ما چیکار کنیم؟ اول روغن انداخته میشه، باز از زیرش آتش میشه، بعد از او پیاز و بعضی موادای دیگه که داره این سرخ میشه، باز گوشت انداخته میشه یا روغن جور میشه دیگه، بعد از او روغن برنج انداخته میشه، کشمش و زردک و بعضی چیزا داره، بعد از این دم میشه.
مقصد می است که اول جدا دم میشه، باز دیده کلان مندازین بر فروش یا دمی خود زمین میباشه؟ کل مراحلش،
کل مراحلش دمی خود می دیگ میشه، دیگه دیگ نمیشه.
چطور از کار براتون پیش آتش بسیار زیاد و یک دیگدان بسیار کلان دیگه بسیار کلان؟
خوب از این کسب کار ماست دیگه، ما راضی استیم از این.
تو خنه شده که گاهی وقت دلتان شده باشه که از این دیگه همه تو نوش جان کنین، خودتان هم گوش نشده باشین یا ای که اشتیایتان بند میشه دیگه قدر میبینین؟
ما که دیگه دم کنیم تا ساعت 3 بجره دیگه اشتیا بند است. که بدر بعد 3 بجره تا خلاص نکنیم، وقت هم آدمان نیست که بدر ما نان بخوریم. که خلاص شد بعد از اون میتونیم شیشتن.
خودتان داخل باز نان میخورین؟
بله.
بسیار روغن زیاد هم داره، بسیار چرب هم است. نقص نمیکنه چربی زیاد؟
این روغن غیر کنجد است، از این نباتی شار نیست که مثال دلده یا یخ کنه یا تابگام که باشه به می حالت یخ نمیکنه.
صحیح. و این گوشتش از گوشتای شرکتی است یا گوشت حلال میکنین؟
نخه، این گوشت گوساله است، از سمت شمال میآید. همینجا خود ما کشتار میکنیم و پخته میکنیم.
هر خوراکش چقدر قیمت داره؟
1.5 سنت.
بسیار تشکر.
تشکر.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیزان برنامه هوای تازه سلام، هر جایی که هستید صحت و سلامت باشید.
در 3 ماه زمستان باور من است که میتونیم ما 9 ماه سال معارف میتونیم یاد بگیریم.
من کورس میرم، بعد از او برنامه عمل دارم که چی کارا باید کنم.
برنامه آموزشی در چی به طور آنلاین است و چی به طور آفلاین همیشه دنبال میکنم.
این انسان های با هدف باز میتونن بر خود تنظیم کنن و استفاده بکنن.
جوانان عزیز، قسمی که شنیدید موضوع برنامه این هفته ما استفاده مؤثر از رخصتی های زمستانی یا این که چگونه برنامه ریزی نماییم تا که بتوانیم به تفریح و هم به دروس خیش رسیدگی نماییم. به همین اساس میز مدور را ترتیب دادیم و همچنان نظریات محصلین را نیز داریم. مثلا پس از ختم امتحانات سالانه معلمین و مؤسسین به رخصت‌های ماهانه می‌روند که این تعطیلات زمستانی فرصت خوبی برای تفریح، استراحت و پیشبرد درس‌های مکاتب و پوهنتون هاست. شماری گفته‌اند که بعضی از جوانان فکر می‌کنند که این رخصتی‌ها تنها و تنها برای استراحت و بازی‌های زمستانی است، اما معلمین، استادان پوهنتون‌ها و شمار دیگری از معلمین و مؤسسین به این نظر هستند که بر علاوه تفریح و استراحت، این رخصتی یک فرصت خوبی برای رشد ذهنی اطفال، نوجوانان و جوانان است، زیرا که اکثریت محصلین از ولایات هستند و وقت رخصتی به ولایت خیش می روند و باید از آموخته های خود برای دیگران بیاموزند تا مسئولیت فردی خیش را در مقابل اعضای جامعه ادا کنند و این فرصت خوب است که باید از آن استفاده مثبت صورت گیرد. خب جوانان عزیز، در این قسمت از برنامه میز مدور را ترتیب دادیم که مهمانان این بحث ما ضیاءالحق شمس استاد پوهنتون، عمر شکیب نصیری محصل پوهنتون استاد برهان‌الدین ربانی و روح‌الا اول نمره در یکی از مکاتب شهر کابل با ما هستند.
ما در 9 ماه بار درس میخوانیم دیگه، زمستان ما درس خواندن ما وقت نداریم، زمستان به خوشگذرانی و تفریح خلاص دیگه می خسته میشیم. 9 ماه بار که خستگی ما در زمستان باید برای.
اسمم شجاع‌الدین است، سال 3 از 15 اقتصاد از کابل. بر علاوه که مثلا 9 ماه دروس خود وقتی خلاص میکنن امتحانات نهایی خود میتن، راجع به متعلمین نمیسته که وقتی که 3 ماه زمستان رخصتی در پیش دارن، اینها باید هدف را به خود 3 ماه زمستان به خود باید تعیین بکنن. یک هدف اصلیشون باید همین باشه که آمادگی برای صف بعدیشون داشته باشن و در پلی از میتونن که کورس های آموزشی مثلا لسان انگلیسی یاد بگیرن. تشکر بسیار زیاد.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه جوانان که روی موضوع رخصتی های زمستانی قرار است بحث کنیم. قسمی که ما نظریات بسیاری از جوانان را شنیدیم و میگن که وقتی که ما رخصت میشیم، رخصتی برای زینمی است که ما باید استراحت کنیم، تفریح بریم، ساتیری کنیم. خواستیم که دمی رابطه همراه شما یک چند کلمه بگوییم و بشنویم تا که جوانایی که برنامه ندارن برنامه ریزی کنن برخود. خب در قدم اول از روح‌الا جان میخواییم بشنویم که وقتی که خودت از مکتب رخصت میشی مصروف چی کارها میباشی؟
من کورس میرم، بعد از او برنامه عمل دارم که چی کارها باید کنم، درس خود چی وقت تکرار کنم، درس ها سال آینده خود چی وقت بخوانم و دیگر شاید که ما شامل کنم خود در امتحان کانکور، چرا که امتحان کانکور نزدیک است برای ما، ما باید درس بخوانیم تا که کامیاب شیم در
حتما کسی را هم در خانم راشان در درس ها بیا کمک میکنی؟
بله بله، همشیرگه که خوردم است که میای پیش ما درس ریاضی میخواند، چرا که در خانه ریاضی ما کمک خوب است، میای پیش ما درس میخواند تا که یک چیز یاد بگیره.
تشکر شکیب جان عزیز، خودت در رابطه چی گفتنی داری؟ میشه که پلانت بر ما بگویی؟ خودت یک محصل هستی، وقتی که از پوانتون فارغ میشی مصروف چی کارو میباشی؟
قطع بیکاری ما صرف مطالعه میکنم و دیگه برنامه آموزشی را چی به طور آنلاین است و چی به طور آفلاین را همیشه دنبال میکنم. دمی اوقات بیکاری ما میشه دوستای ما در اوقات بیکاری ملاقات میکنم، چرا که باعث تبادل افکار و نظریات میشه.
بسیار خوب استاد شمس، چیگونه معلمین و محصلین وقت خود را تنظیم کنند تا که استفاده مؤثر از این رخصتی زمستانی که دارن بکنن؟
تشکر، سلام. اول یکی من خوش هستم که در برنامه صحبت میکنم که در رابطه با وقت و در رابطه با آینده بحث دارن. نکته که میخوایم در اول بگویم ایست که تمام برنامه هایی که ما در افغانستان داریم بیشترش بگویم تصادفی است یا تحت تاثیر شرایط هست که ما را وادار میکنه تصمیم بگیریم. خوشبختانه یک تعداد جوانا بر اثر نزدیک شدن به سالهای تفاوت بین مکتب و پوهنتون، یعنی بین صنف 10، 11 و 12، به یک نوع پلان میرسن، یعنی فکر میکنن که باید بر سال آینده و دو سال آینده آماده شوند تا در یک استیج دیگه تحصیلات برن، یعنی از تعلیمات به تحصیلات برن، از مکتب به پوهنتون برن. اینا یک پلان میداشته باشن. به نظر من چیزی که بسیار مهم است در برنامه ریزی، اول فکر این هست که ما از یک منبعی بسیار ارزشمند به نام وقت استفاده کرده بتونیم که در جامعه ما بسیار فکرش نیست، برای زو برنامه ریزی بکنیم. بعد زو در برنامه ریزی چیزهایی که لازم است، یک تشخیص لازم است که ما چی میخواییم بر سالهای بعدی، بر پلانهای بعدی ما در زندگی چی است، اهداف کلان ما چی است، اهداف خرد ما چی است. این انسانهای با هدف باز میتونن بر خود تنظیم کنن و استفاده بکنن. مبارزه با موانع هست، ما موانع عرفی زیادی داریم، اگر بتونیم با اینها مبارزه بکنیم، یعنی آدمای باشیم منظم، آدمای باشیم با پلان، هدر نتیم منابع زندگی خود و وقت خود، مثلا روابط ما، رفیقای ما، مثلا برنامه هایی که ما تعقیب میکنیم در زندگی خود ما با رسانه ها، مثلا تفریحات ما، اینها اگر همش برنامه ریزی شده باشن با کمک خانواده ها و کسایی که تجربه دارن، یک برنامه ریزی های داشته باشیم که از 3 ماه زمستان من حیث یک فصلی که مسئولیت رسمی خاصی نداریم و مسئولیت تربیه شخصی خودمون باید داشته باشیم، میتونیم از این استفاده بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم.
تشکر استاد. روح العزیز، قسمی که من پیشتر گفتم بسیاری از شاگردان، شاید خودت هم در مکتب متوجه شده باشی، بسیاریشان به این باور هستند، میگن که امی رخصتی که آمده که این رخصتی صرف به خاطر تفریح رفتن است و استراحت کردن است. خودت در این رابطه چی نظر داری؟
بله، طبق نظر که شما گفتین بسیاری شان دمی فکر هستن و بسیاریشان که در واده رخصتی زمستانی که درس نمیخوانن، حتی در وقت سال تعلیمی هم درس نمیخوانن و باید از این کار پرهیز کنن و باید درس بخوانن و در اوقات رخصتی خود وقت خود هدر نتن، چون وقت بسیار مهم است.
تشکر شکیب جان. اگر یک جوان تصمیم بگیره که در رخصتی های زمستانی درس های خود پیش ببره و بر دیگران کمک کنه، چیگونه به نظر خودت میتونه که یا خوبتر و بهترتر به دیگران کمک کنه و درس های خودم پیش ببره؟
میتونه یک جوان از چیزایی که آموخته، البته در مو سال تعلیمی، میتونه ایمی دانش خود به دیگران انتقال بده، به همسن و سالای خود، به نوان خود، از ایمی دانشی که فرا گرفته و یا ای کورسایی که تعقیب کرده یا دند از اندوخته های خود با دیگران شریک بسازه، به خاطر از اینکه اونا هم یک چیز از اینا استفاده کنند.
تشکر استاد. شمار شاگرد ها هستن، محصلین هستن، وقتی که زمستان میشه به رخصتی میاین یا از علاقه زیادتر به هر کورسی که پیش آمد ثبت نام میکنن، مثلا کورس الجبر میگیرن، نقاشی میگیرن، خطاطی میگیرن، ولی متاسفانه نمیتونن، فشار درس سرشان زیاد میشه، نمیتونن که همیشه به طور منظم و به صورت درستش پیش ببرن. این شاگرد ها چی گونه برنامه ریزی کنن، چی گونه وقت خود تنظیم کنن؟
برنامه ریزی های تصادفی ای وضعیت میکنم. وقتی یک متعلم می چندین مضمون انتخاب میکنه در زمستان که بخونه، این نشان میده که علاقه داره که یاد بگیره. این خوبی است واقعا، افتخار میکنیم. اما مشکل در برنامه‌ریزی است. از کجا حل میشه؟ به نظر من بهترین جایش خانواده است. بر 10 روز، یک هفته، 15 روز یا 20 روز یا میتونن اگر بر دوامدار بسیار خوب میشه. روزی یک ساعت یا نیم ساعت با اعضای خانواده، با اطفال و جوانان، نوجوانان، با دخترها و بچه‌ها با هم گپ بزنیم. بالاخره آهسته آهسته در این گفتگوهای چند روزه معلوم میشه که کی کدام چیز علاقه داره. ما کسایی را که دیدیم از صبح تا شام درس میخوان و آماده هستن که روزم ادامه بدن. در 3 ماه زمستان باور من این است که میتونیم ما 9 ماه سال معارف میتونیم یاد بگیریم. به چند دلیل. یک دلیلش این است که ما معمولا در خانه میباشیم، بیرون نمیبرایم. در تابستان معمولا پراکنده میباشن همگی. اگر کاری تیمی و جمعی را برای یادگیری در خانواده ها شروع بکنیم، از 1-3 ماه زمستان هم در کورس ها هم در خانواده میتونیم 1 سال 9 ماهه تعلیمی را استفاده بکنیم.
تشکر بسیار زیاد. شکیب جان، خودت به صفت یک محصل، محصلینی که در کابل آمدن به خاطر درس و وقتی که رخصتی میشن پس دوباره یا به ولایت های خود میرن، خودت بر از یا چی نظر داری، چی پیشنهاد داری که وقتی که یا به ولایت های خود میرن چی کارا را باید انجام بدن تا که از چیزایی که آموختن استفاده درست کنن خودشان و چهار اطرافشان نفرایی که هستن؟
در قدم نخست، اینا زمانی که از شهر البته به طرف ولایت خود میرن، پس اینا در قدم اول خوب اقارب و دوستان خود میخواین ملاقات کنن و از نزدیک ببینن بخاطر تحکیم ساختن سنت خانوادگیشان، و بعدا میتونن امی دوستا و اقاربشان که از اینا خورتر و چی بزرگتر است و چون در خود ما میفهمیم و شاهد هستیم که در ولایات البته در قریه و قصبات مردم سطح سوی علمیشان نسبتا پایین تر است، اینا میتونن مراکز آموزشی ایجاد کنن و یا تدریس کنن تا اونا هم سطح سوی از اونا را به وجه اصلا بالا برن.
تشکر. خب روح الله عزیز، در اخیر برنامه قرار داریم، صرف نظر یا پیشنهادت برای جوانا و متعلمین بگو.
نظر ما همیست که در اوقاتی که بیکار هستن ازشان خواهش میکنم که لطفاً برنامه عمل داشته باشن، که برنامه عمل خیلی مهم است در زندگی انسان. هر کارش باید طبق عملش باشه، طبق برنامهش باشه، بدون از اون نمیتونه کار خود درست دقیق انجام بدن. اوقات بیکاری خود صرف درس کنن.
بسیار زیاد تشکر. خب استاد شمس، در اخیر برنامه میخوایم نظر و پیشنهاد شما را بشنویم.
تشکر میکنم. ما پیشنهاد میکنم اولا به مسئولین دولت در رأس، به غیر جمهور و بعد از او تمام اعضای خانواده که در جامعه افغانستان زندگی میکنن، بیایید بر سال آینده و بر فرصتی که ما امسال پیش رو داریم به شکل عمومی و جمعی جهاد یادگیری را اعلان بکنیم و همه ما به خاطر ای که یاد بگیریم، چه خرد و چه کلان در هر جایی که هستیم، تلاش بکنیم به خاطر یاد گرفتن. هر کدام ما هر چی امکانی که در زندگی خود ما داریم، هر فرصتی که داریم، او را سرمایه گذاری بکنیم به خاطر یادگیری و کمک بکنیم که فرهنگ یادگیری در تمام ابعاد زندگی ما بیشتر شود تا مشکل خود ما را خود ما از طرف پایین حل کرده باشیم.
تشکر از اینکه تشریف آورده. شنونده های عزیز رادیو آزادی، در اخیر به این نتیجه می رسیم که رخصتی های زمستانی فرصت خوب برای ارتقای ذهنی، کسب علم و دانش و وقت مناسب برای آماده ساختن سال جدید تحصیلی و تعلیمی است و امیدوار هستم که جوانان هم از معلمین و هم از محصلین از این رخصتی استفاده عظیمی کنند و قسم برنامه ریزی نمایند که بتوانند هم از بازی های زمستانی لذت ببرند و همچنان دروس خیش را هم به گونه درست آن پیش ببرند. با امید موفقیت های هرچی بیشتر جوانان، تا هفته آینده خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
پس از منظور شدن استعفای عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور غنی، جنجال ها میان حکومت و آقای نور بالا گرفت. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که انجینیر داوود والی جدید بلخ است و به زودی به کارش آغاز می کند. اما عطا محمد نور و حزب جمعیت اسلامی افغانستان این حکم را قبول ندارند و آقای نور گفته است فیصله برکناریش را تنها حزب جمعیت اسلامی دارد. حزب جمعیت اسلامی نیز به خاطر حل مشکل به میان آمده گفته می شود مذاکرات با ارگ را آغاز کرده است. اینکه چه پیشرفت‌های صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست بان می پردازیم. در این برنامه ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان را با خود داریم. فطرت صاحب عزیز می خواهیم پرسان بکنم به ارتباط جنجال های اخیر میان عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری، آخرین فیصله چی بوده از جانب شما؟
خب اما قسمی که آگاهی داریم اخیراً ارگ ریاست جمهوری در اقدام یک جانبه جناب عطا محمد نور به عنوان والی بلخ هستن استعفاشون اعلان کرد و این اقدام یک جانبه در مغایرت با اصول توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی قرار داشت. اما او اساس مورد تایید جمعیت اسلامی نیست و جمعیت اسلامی در این راستا موضع‌گیری مشخص خود داشت و جمعیت اسلامی منتظر واکنش ارگ ریاست جمهوری در این راستا متاسفانه تا هنوز ما
فطرت صاحب، آقای عطا محمد نور در مورد برکناریش از سمت ولایت بلخ این فیصله را یا این صلاحیت به جمعیت اسلامی افغانستان گذاشت. جمعیت اسلامی تا حال چی پیشرفت های در گفتگو با ارگ ریاست جمهوری داشته؟
جمعیت اسلامی مؤخرین اعلامی خود را صادر کرد، خواستار تجدید نظر در این زمینه شده. وقتی که حکومت افغانستان در این راستا تجدید نظر کنه، شرایط بعدی جمعیت اسلامی افغانستان مطرح میشه که باز روی از او تعهدات را که حکومت افغانستان برای جمعیت اسلامی داشته را باید عملی بسازه، مطابق به همون پیش میرن و تصمیم در حال حاضر از طریق شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان گرفته میشه و جناب عطا محمد نورم مطابق با تصمیم جمعیت اسلامی آماده عمل کردن و دستاتی است که از جانب جمعیت اسلامی افغانستان و ایراد شد.
شرایط را که جمعیت اسلامی افغانستان به حکومت گذاشته در این زمینه چی بوده؟
عمدترین شرایط تمو تطبیق کامل موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است و موافقتنامه باید تکمیل شود و عملی شود. توزیع تذکرهای الکترونیکی، توزیع عادلانه قدرت، مشارکت سیاسی عادلانه همه جریان ها و هم اقشار مختلف افغانستان، اصلاحات انتخاباتی، آمادگی برای تدبیر لوی جرگه قانون اساسی و تغییر قانون اساسی، تمامی مباحث مسائل است که شامل توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است و جمعیت اسلامی هم روی تاکید میکنه.
بله، فطرت صاحب، فعلا عطا محمد نور به ولایت بلخ و به وظیفه‌اش میره؟
آقای عطا محمد نور در حال حاضر به عنوان والی بلخ عملا کار میکنن و تمام صلاحیت‌های خود به عنوان والی بلخ دارن و رسما امور محوله را پیش میبره و رهبری ولایت بلخ را به دوش دارن.
فطرت صاحب، یک نگرانی یا انتقادی بوده و ریاست جمهوری افغانستان همین مسئله را اشاره کرده که وقت استعفای آقای نور مطرح شد، آقای نور خودش پیشنهاد کرده بود انجینیر داوود که وقتی اونا استعفا میدن باید انجینیر داوود به حیث والی بلخ گماشته شود. فعلا چرا در تقابل قرار داره و مخالف تقرری انجینیر داوود است؟
انجینیر داوود برای بخش امنیتی ولایت بلخ به عنوان عامر امنیت ولایت بلخ پیشنهاد شده بود در زمان، اما این گزینه برای ولایت بلخ برای پیشبرد ولایت بلخ مطرح نبود. اما چرا جناب محمد نور مطرح کرده بود در مذاکراتش که به دلیل از اینکه ولایت بلخ ولایت پر دستاورد است در سالها در سالهای مدیریت ایشان و در این حال در شرایط حاضر که از ولایت‌های آسیب پذیر به دلیل از این است که اکثر ولایت شمال افغانستان متاسفانه با ناامنی روبرو هست و ولایت بلخ امنیت نسبی خود داره و نگرانی از این وجود داشته که نشود که اون امنی از سایر ولایت در نبود آقای نور در رأس ولایت بلخ به این ولایت آورده و انتقال داده نشه. پیشنهادشان یا فیصلهشان با جانب ریاست جمهوری بود که شخصی را به مشوره خودشان به مقام ولایت میخوان گماشته شود که بتونه دستاوردها را هم حفظ کنه و در قسمت تامین امنیت ولایت بلخ هم قادر بوده باشه.
فطرت صاحب، عبدالله عبدالله رئیس اجرای اخیراً در یک نشست اعلان کرد که موضوع استعفای عطا محمد نور با شخص وی و با رهبری جمعیت اسلامی در میان گذاشته شده بود و پس از توافق جمعیت و آقای عبدالله این موضوع مطرح شده. نظر شما در این مورد چیست؟
فکر کنم دکتر صاحب امو اعلامی جمعیت اسلامی افغانستان را نخوند. اگر قرار می بود جمعیت اسلامی با بر مشوره با اونا این کار صورت میگرفت، خب طبیعی بود که اونا اجازه عکس العمل نمی داشته باشن. حالا عکس العمل و اعلامیه و موضوعگیری از جانب جمعیت اسلامی افغانستان صورت گرفته. جمعیت اسلامی افغانستان یک گروه ده نفری را معین کرده بودند که موظف ساخته بودند که اینا برن با دکتر شب عبدالله ملاقات کنن با دکتر که بگن که موضوع استعفای آقای نور را با مطابق کم شرایط مطرح شده باید عملی شد و تعهداتی که در برابر از او بود مطابق باید عمل شد. اما دکتر شب عبدالله متاسفانه پاسخ منفی داشتن به حقیقت با حضرت جمعیت اسلامی افغانستان و نپذیرفتن که موضوع در تفاهم با جمعیت اسلامی صورت بگیره. این تصمیم از قبل اتخاذ شده میانه دکتر سید عبدالله و دکتر سید اشرف غنی بوده که خود نشان میده که اینا به صورت سیاسی بوده. داری مثلا
آقای عطا محمد نور در یکی از سخنرانی های اخیرش گفته که حزب جمعیت تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بوده، اما ریاست جمهوری افغانستان میگه که اونا در قسمت توافقنامه تنها با دکتر عبدالله معامله کردن، نه با تیم یا با حزب جمعیت اسلامی افغانستان. پس شما چرا از حزب جمعیت اسلامی افغانستان موضع گیری میکنین در برابر حکومت؟
خب فکر کنم یک پاسخ بسیار منطقی نیست چیزی را که اونا ارائه میکنن. دکتر عبدالله به عنوان یک فرد مطرح نبود. دکتر عبدالله نماینده یک جریان سیاسی به نام اصلاحات همگرایی بود که او جریان در انتخابات در برابر تیم تحول ترام که رهبری را دکتر سید اشرف غنی به دوش داشتن رقابت میکرد. وقتی تقلبات گسترده و گند تقلبات متاسفانه همه فضا را اشغال کرد، آقای جان کیلی آمد و به وساطت از اونها حکومت وحدت ملی شکل گرفت و از جانب دیگه ای که دکتر عبدالله نماینده جمعیت اسلامی یا کاندید مورد نظر جمعیت اسلامی بود در انتخابات و دکتر عبدالله به تنهایی خود نرسته که یک توافقنامه را به او طرف امضا کرده باشد. فکر کنم هنوز حافظه تاریخی مردم زنده است و مردم رویدادهای انتخابات را فراموش نکردند. قرار باشه با تنهایی یک فرد بره یک توافقنامه امضا بکنه، خود ساده است. به جای دکتر عبدالله احمد محمود یک کس دیگه میتونه، چرا او کس نره؟ طبیعی است که از آدرس یک جریان معرفی شده بود و رفته توافقنامه را امضا کرده. اینجا سهم جریان ها مطرح هستند. جمعیت اسلامی یکی از جریان های بسیار بزرگ افغانستان، ویراستار حکومت نوین در افغانستان است. بنابراین جمعیت اسلامی افغانستان سهم خود را میخواهد در حکومت افغانستان در سهم خود را داشته باشه و او سهم به نحوی از آدرس جمعیت برای هوادارایش تقسیم و تقسیم عادلانه قدرت جزی از مسائل بسیار اساسی است که در سیاست یک بحث مطرح است. من فکر میکنم که آنچه که ادعا میشه ادعای وارونه است. متاسفانه
مردم انتقاد دارن که در قانون اساسی افغانستان چنین چیزی به صراحت نامده. وقتی یک مامور حکومتی از سمتش استعفا میده پس دوباره معامله بکنه با حکومت، نظر شما در مورد این انتقاد یا نگرانی مردم چیست؟
من اولی سوال میپرسم که آقا تا هنوز رئیس جمهور با کدام یک از والی های ولایت افغانستان مذاکره کرده؟ با والی هرات مذاکره کرده؟ با والی قندهار مذاکره کرده؟ با کجا اینا مذاکره کرده؟ وقتی که آقای نور آمدن اینا مذاکره کردن به عنوان والی نه، بلکه به عنوان نماینده یک جریان بزرگ سیاسی آمدن اینا صحبت کردن و مفاهمه را پیش گرفتن. خب طبیعی است اینجا برخورد در برابر یک جریان سیاسی است. بحث تنها مقام ولایت بلخ نیست، بحث حجم شخصیت ها و چهره های تاثیرگذار ملی است. متاسفانه که روان از دیر باز به طرف آغاز شده. خب مشکل جنرال عبدالرشید دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری چی بود که هنوز را در تبعید نگاه کردن؟ مشکل احمد ضیا مسعود چی بود که متاسفانه او را عزل کردن؟ متاسفانه اینا دیدی بسیار عجیب و غریب در قسمت شخصیت های سیاسی و تاثیرگذار دارن.
بله فطرت صاحب، اخیرا عبدالله در یک نشست اشاره کرد که برخی افراد تلاش داشتند تا آقای عبدالله از سمت ریاست اجرایی کنار زده شود و خودشان به رئیس اجرایی معرفی شوند. آیا منظورش آقای عطا محمد نور است؟
من نمی‌فهمم منظور را خود از اونا باید توضیح بتنم. این تلاش هیچگاه صورت نگرفته. قرار نبود این تلاش صورت نگرفت. جمعیت اسلامی میتونست که نماینده خود را تعویض بکنه. دکتر عبدالله نماینده جمعیت اسلامی در ریاست اجرایی اول فرستاده بودنش، دوباره میتونستن را تعویض بکنن به واسه کس دیگه را بفرستن. اما این تلاش هیچ وقت صورت نگرفته و این تنها تلاش در جهت این بوده که ریاست اجرایی فشار باشه و اینا متوجه شوند که حق خود چگونه حصول کنند از حکومت افغانستان، از ریاست جمهوری هم که حق خود حصول کنند. که متاسفانه ریاست اجرایی این کارایی را نداشتن.
بله فطرت صاحب، به عنوان پرسش آخر، حالا که حکومت افغانستان هم تاکید میکنه که انجینیر داوود منعیس والی جدید به بلخ معرفی خواهد شد، آیا شما از موضع گیری تا نقب نشینی خواهید کرد؟
جمعیت اسلامی افغانستان به هیچ صورت از موضع خود عقب نمی نشیند. موضع گیری جمعیت اسلامی افغانستان واضح و صریح است. در صورتی که حکومت افغانستان به این خواست جمعیت اسلامی پاسخ نده، اقدامات بعدی ما حرکت های مدنی گسترده سر تا سر افغانستان هست و این حرکت های مدنی حکومت افغانستان مجبور میشه که تا به تن به تن به خواستا و مطالبات جمعیت اسلامی.
بله خیلی تشکر.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو نال نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نال کنم درد تو بیمارم کرد، رسوار دی بپیش اغیارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
ای